وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن الحكم ينقسم إلى أقسام، من تلك الأقسام الحكم الحكومي أو الولائي أو الحكم بتعبير المطلق في مقابل الفتوى أو الحكم الفتوائي. أشرنا إلى مباحث مهمة من الحكم الحكومي بحثنا عنها في بدايع البحوث، وأيضا نشير إلى بعض عناوين مهمة أخرى من هذه البحوث. من تلك العناوين قاعدة تقدم الحكم الولائي أو الحكم على الفتوى عند التزاحم، ومنها ابتناء كل الحكم، يعني ابتناء تشريع الحكم الحكومي على أساس المصلحة بخلاف الحكم الحكومي القضائي. يعني حكم الحكومي بنفسه ينقسم إلى قسمين، قسم منه يبتني تشريعه على أساس المصلحة، وقسم منه لا يبتني تشريعه على أساس المصلحة. وأيضا تعيين نطاق نفوذ الحكم الولائي وذكر نماذج من الأحكام الحكم الحكومية الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت. هذه مهمات هذه العناوين بحثنا عنه في البدايع، ونشير إلى أدلتها إجمالا هاهنا. لكن الموضوع الذي كان محل الكلام هو أن التضاد إنما هو بين الأحكام التكليفية الخمسة كلها من حيث المبدأ، لكن من حيث المنتهى ومقام الانفصال يكون التضاد بين بعض الأحكام التكليفية لا كلها، سيأتي بيانه تفصيلا. النقطة الأخرى أن ما جاء في كلمات الأعلام في تعريف الحكم الوضعي يرد عليها مناقشات، والأصح تعريف اخترناه يأتي بيانه تفصيلا. ثم يقع الكلام فيما نسبه الشيخ الأعظم إلى المشهور من رجوع الخطاب الوضعي إلى التكليفي، وفي هذا الكلام يعني ما نسب إلى المشهور أيضا مناقشة، لأن في كثير من الخطابات في الحقيقة يرجع الحكم التكليفي إلى الحكم الوضعي إلا بضرب من التعبير، وإلا الخطابات تنقسم إلى قسمين، في بعضها يرجع الحكم التكليفي المستفاد من لفظ الخطاب في الحقيقة إلى الأحكام الوضعية كالأوامر والنواهي العبادات والمعاملات التي هي إرشاد إلى المانعية والشرطية والسببية و إلى سائر الأحكام الوضعية. ثم لكن في بعض الخطابات آخر يكون الحكم الوضعي إرشادون إلى الحكم التكليفي أو مرجعه إلى الحكم التكليفي يأتي بيانه. تفسير إنك ما در إن بحث حکم در بدای مباحث مهمی رو مطرح کردیم که من در دقائق دیگه لازم ندیدم که اینا، چون این قضیه تورم اصول خب یک عویسه است. ما سعی کردیم که حتی المقدور مثلا در مبادی جنش کنیم، آنچه که مباشره در قواعد اصولی دخیل نیست ما خیلی این رو بحث ندیم، چون بحثش خب در یک کتاب گذشته. حالا دوباره بیم این رو اینجا بحث بدیم وجه چندانی نداره، و مگر اینکه به ایجاز مثلا اشاره ما اینجا در پاورقی گفتیم که این عناوین رو ما در نوشتیم الان که در پاورقی نوشتیم که در صفحه فلان تو فلان در بلایه این مباحث متعرض شدیم، متتبع میتونه به اونجا رجوع بکنه و مطالب مهمیست. البته این مباحث بخشی رو من دیروز اشاره کردم، الانم باز برای ایجاز فقط اشاره میکنم به هر عنوانی تحقیقش رو خود شما آقایونی که اهل تحقیقن باید مراجعه بکنن، و در جلسات بصیرت ما این راه ها رو متعرض میشیم. البته اونجا دیگه چون معد برای همین مسائل مهمه حکومت و ولایت هست و این احکام حکومی و ولایی هم از این مقوله هستن، در اونجا متعرض میشی، ولی اینجا من فقط اشاره میکنم. هر یکی از این عنوانی که اشاره میکنم اینجا صفات زیادی بحث کردیم و جای بحث دارد. یکی اینکه تقدم حکم بر فتوا عند تداهم، یعنی حکم ولایی بر فتوا مقدمه. دو دلیل عمده مثلا ما اینجا ذکر کردیم که یکی اینکه چون حفظ نظام بر فصل خصومات در باب قضا و نیز حفظ نظام بر احکام بر اصل حکومت مبتنی هست، هم در باب قضا اگر چنانچه فصل خصومات نشد خوب این خصومات با هم زیاد میشد نسبت به هم، هرج و مرج میشد، دائما جامعه ابتلا به چی میشه آقا؟ درگیری و هرج و مرج و نظام. باید یک فصل خصومتی، یک حکومت قضایی باید باشه. همچنین حکومت اگر در جامعه نباشد خموت هر کس به قول امام رضا علیه السلام که هر کس میخواد که اون شهوت خودش و میل خودش رو عمل بکند، کاری ندارد که به دیگری مزاحمت ایجاد میکند یا نمیکند، طبع بشر اینه. فلذا باید یک ولی امری حضرت فرمود باشد تا اینکه ای رو کنترلش بکند، محدود بکند و اون محدی که برای دیگران ایجاد مزاحمت و سلب حق دیگران چی آقا نشه. خب البته یک اصل عقلایی است در میان همه عقلای عالم هست، فلذا حکم حکومی این وجهی است برای تقدمش بر چی آقا؟ فتوا. اگر چنانچه گویی حکم صادر شد بر اساس رفع فتنه یا برای اینکه یک نظم و ساماندهی به جامعه بشه که موجب اختلال نظام نشد، این احکام بر حکم فتوایی چی است آقا؟ حکم کلی مقدمه. یک دلیل دومی که خود صاحب جواهر دارد تصریح کرده این است که حکم فتوایی مطلقه، به همه قضیه حقیقیه هست، ولیکن حکم حکومی در واقع خاصه. خب این اطلاق تغییر میشه دیگه، این تغییر میزنه دلیل مشهد حکم حکومی، اون دلیل فتوایی چیکار میکنه آقا؟ تغییر میزنه. بعد در عرفه مثلا دارد کما لا یجوز نقض الحکم بالحکم، یک حاکم بعدی نمیتونه حکم بعدی رو نقض بکنه، کذلک لا یجوز نقض حکم به چی آقا؟ به فتوا. دون العکس حکم فتوا نقض نمیشد، ولی فتوا به حکم چی میشه آقا؟ نقض میشه. همین بعد خود صاحب جواهر هم اینه دارد میگن وقت بان لکه فی جمیع من جمیع ما ذکرناه، بعد از بحث مفصلی چند صفحه میگن بان لکه ان حکم ینقض ولو بذنن اذا تراد الخصمان على تجدید دعوا و قبول الحاکم الثانی. این حکمی که صادر شده گاهی به تجدید نظر قابل نقض هست، در صورتی که این دعوای ظلم بشد به شرط چه بیان میکند که کی نقض میشد. و المراد به نقضها ابطال و الحكم الكلي في خصوص الجزئي الذي كان موضع الحكم بالنسبة إلى كل أحد من غير الفرق بين الحاكم ومقلدته. خاطر بگه که مورد نقد البته اونی که هست به نحو کلی میتونه ملتزم بشی این است که او فتوا رو میتونه نقض بکنه و لا ينقض فی غیر ذلك لان الحکم بالاجتهاد صحیح حکمهم علیهم السلام فالرد علیه رد علیهم و الرد علیهم علی حد شرک بالله من غیر فرق بین اقتضای نقل فتوا و عدمی. خب کلا نباید رد بشه. حضرت فرمود چه حالا نقضی فتوای بکنه یا فتوای دیگری چه نقض، وقتی که حکم به اساس حکم احد به صادر شد دیگه این واجب الاقتباس نقضش جایز نیست و من هنا جاز نقض الفتوا بالحکم دون العکس. این کلام صاحب جواهره، توجه فرمودید. بعد بیان میکند که اما عدم نقض الحکم بالفتوا حتی من ذلک الحاکم وجهش وجهشو بیان میکنه، دو تا وجهشو میاره که وجه عمدهش همین دیگه عرض کردیم تا تغییره. در مجموع این یک بحث خلاصه، با الان نمیخوایم وارد تفصیلی بحث بشیم، فقط من میخواستم بگم که مسئله تقدم حکم بر فتوا یک بحث مفصلی است، نیاز به نقض امرام در کلمات فقها دارد، باید آورده بشه، رد و ایراد بشه و اون دلیلی هم که حکم بر فتوا مقدم هست تقریب بشه. این بحث مفصلی. یکم اقسام حکم حکومی هست که حکم حکومی به لحاظ اون حاکم و از حیث این که کی باشد اون حاکم، گاهی نبی هست، گاهی امام هست، گاهی فقیه هست، خب تقسیم میشد از جهت زمان صدورش، زمان حضور معصوم، غیر حضور معصوم، زمان استقرار حکومت اسلامی کما فی زمان نهازا او عدم استقرار حکومت اسلامی کما فی زمان طاغوت، توجه فرمود قبلا اینجور بوده، اینا فرق میکند مواردش. از این حیثیت که مورد صدورش تا چی باشد این حکم حکومی، خب این حیثیت اخیر حکم حکومی به اقسام عدیدهی تقسیم میشد. مثلا در امور سیاست ما یعتبر تو به شؤون الحکومه که نسل الامرا و الوزراء مسئول الحکومه امالهم عزلهم و الحکم به قطع رابطه بین بعض الدول مع حکومت الاسلامیه و به ایجادها مع بعض الاخر، اینا همون نیازه به حکم دارد. و الحکم صادر فی جهت عمران البلاد و تخصیص المدن که الحکم به اهداف طرق و توسیع شوارع فی املاک الناس و اقتضای مصلحت و ضروره و تخریب المساجد و البیوت و الاماکن الواقع فی مسیر طرق. الحکم صادر فی امور نظامیه که الحکم به اجبار شباب علی الخدمت العسکریه، یعنی اجبارا، و الاعزام الاجباری الی الجبهات الدفاع و القتال و منع عموم الناس عن حمل السلاح. از این قضایا. خب این همه حکم میخواد، ولی حکم میخواد که سلاح آقا داشتن ممنوعه، هر کسی داشته باشد دستگیر بشد، این حکم میخواد. بله الحکم صادر فی الامور قضاییه که الحکم فی المرافعات لفصل خصومات، اینا خودش باب جدا و مستقلی هست، این حکم حکومتی حکمیه، یعنی حکم دیگه، حکم در مقابل چی آقا؟ فتوا. بله اینا ولایت میخواد، بله ولایت علاهده غیر از ولایت فتوا، توجه فرمودی. الحکم صادر لدفع المفاسد و المنکرات به انواعها، یعنی بگیر وزنهای در موارد منکرات، این خوش حکم میخواد دیگه. بعد ابتدای انقلاب سال 57 و 58 یک دادگاه مستقلی بود به نام دادگاه منکرات که خود بندم مثلا در بعضی شهرستان مازندران اون موقع از جانب همون بعد قوم برای همین قضاوت منصوب بودیم در خصوص فحشا و منکرات مثلا. خب این خودش نیازه حکم دارد، حکمو از حکم صادر فرمون اقتصادیه که الحکم به تعذیر المحتکر تقییم الاجناس من اخ اول من من اخراج العمله ارز رو خارج کردن ولی امتحت الاساسیه الى آخر دیگه، تهدید الاجراءات گمرکیه جمرکیه اخذ الذرائع الماليه مالیات گرفتن الحکم مصادره الاموال الربویه و نحو ذلك دیگه. آقا فقیه میتونه حکم کنه آقا از این مذهب و این درصد و درصد گرفتن بالاتر ممنوعه، من حکم میکنم از این بعد هر کس که ثابت شد که ربا بیش از این خورده این اموالش رو باید چیکار بکنه آقا؟ برگردانه، میتونه حکم بکنه اینا رو. این احکام در سه موارد مختلف. اون وقت بحث دیگری از سطح عنوان ابتناع حکم حکومی و ولایی بر اساس مصلحت دون القضایی. قضایی بر اساس مصلحت نیست به هیچ وجه من الوجود،
قضایی حاکم موظف است بر اساس اجتهاد در احکام اولیه حکم چیکار کنه؟ آقا صادر بکند. ولكن حکم حکومی ولایی که در مطلق شئون حکومت از غیر از بحث قضا، اون هم مبتنی بر اساس مصلحت اسلام و مسلمینه. اگر اهل حل و عقد بفهمن که این هیچ مصلحتی نداشته اجماع بکنن، این فقیه حکمش نافذ چی آقا دیگه نیست. بله، و اگر تکرار بکند معذول است از این مسئله ولایت امر. اینا مسائلی است که گستره نفوذ حکم ولایی، مثلا حکم ولایی تا چقدر نافذ است، این اختلاف واقع شده. توجه فرمودید که آیا اگر با مزاحمت با احکام اولیه داشته باشد آیا نافذه؟ مرحوم شیخ میگه نافذ نیست اگر با احکام الزامیه منافعت داشته باشه. مرحوم امام خمینی میگه نافذ هست. دو تا نظر متقابل در هم. توجه فرمودید که ما اینجا بحث کردیم مفصل و استدباد کردیم که نظر امام درسته و صحیحه و اون چی که ایشون میگه درست نیست. خب اینا نیاز بحث داره، این سادگی نیست. ما این نمیخواد در مبادی اصول بحث بکنیم چون رایج نبوده و رایج هم نیست و نبوده تا بال عادت نبوده این کار نکردن. خیلی ما مرتکب شاذ بشیم، حالا در بدایی مرتکب شاذ شدیم در این مبادی، ولی که در بدایی هم دقایق هم بخوام بیم همون رو دیگه تفصیل بدیم، این رو اعراض کردیم در پاورقی نمیشیم، این رو ما در بدایی بحث کردیم. ولی در جلسه بصیرتی که داریم دونه دونه اینا باید چی بشه آقا؟ بحث بشه. من جمله نماز از جمله احکام صادره عن النبی و الائمه و الفقهاء اصل الغیبه از احکام چی آقا؟ ولایی. نبی مکرم اسلام احکام حکومتی داشته که اصلا هیچ نمیشد این رو مصدر فتوا قرار داد. اختلافی که امام راحل با فقهای زمان خودش داشت همین بود که اونا خط کردن بین از احکام حکومتی رسول خدا و اون رو گفتن اشکال کردن بر مسئولین جمهوری اسلامی. امام در یک بیانی گفت نه اینا متوجه نشده، همه روایاتی که نبی مکرم صادر شد از قبیل احکام اولی نیست، احکام حکومیه، اونا رو نمیشه این اصل برای فتوا استخراج کرد استنباط کرد. و این خب قضیه مهمی اینا، بله بسیار مهمه. از ائمه علیهم السلام ما آوردیم این روایات رو، بسیاری از این روایات اینجا آوردیم که روایات از قبیل حکم حکومی هست و همچنین فقهای اصل غیبت. این عمده مباحث و فهرستی بود که من خدمت شما عرض کردم در بحث حکم حکومی و ولایی. همین رو اگر تمیز و دقیق نوار رو بگیرید پیاده بکنید و مراجعه بدایی بکنید، میتونید یک مقاله بسیار خوب جامعی داشته باشید، ولو به نحو اجمال که در همین رساله اصولی رو عرض بکنم. توجه فرمودید، ولیکن انشاءالله تفصیلی در اونجا میاد.
این مواردی که شورای نگهبان نظر میده مواردی
که اختلاف هست اون دیگه در بسیجتیم گفتیم و جوابش دادیم دیگه. اینا هم بعد میگرده به حکم حکومی حاکم که تقدم لو تقدم فقیه جامع فی الحکم لا یجوز للفقیه الاخر مزاحمته. حتی که شورای نگهبان وقتی تنفیس کرد این میشه حکم حاکم، برای هیچ فقیه دیگری جایز نیست به هیچ وجه ابراز مخالفت بکند و تضعیف بکند و تضعیفش عدالت اون رو زیر سوال میبرد. این حکم تحقیقی است و نظر امام، چون فرمود لا یجوز مزاحمت فقیه لفقیه آخر اذا تقدم فی الحکم. تمام مواردی که شورای نگهبان تصریح میکند تنفیذ حکم ولی امره و هیچ فقیه برش جایز نیست که مخالفت بکند با اون، چرا که متقدم شد اون فقیه که مستدی چی است؟ آقا حکومته. نفس تضعیف خود حکومت اسلام عدالت شخص رو سوال میبرد، خودش ملاک سلب ولایت بر اوست، هم از فتوا و هم از حکم، هر دو رو سلب ولایت میکنه. چون همه اینا شارع مقدس نیومده ولایت به کسی بده که بخواد حکومت اسلام و حکومت مسلمین رو چیکار بکنه؟ آقا تضعیف بکنه در فرضی که ولی امر یک ولی امر چی است؟ آقا شرعی و جامعه شرایط فتوا و چی آقا؟ رهبری. بله، من اینکه طاغوت باشن اون موقع یجب علیه مخالفته، حرف دیگه نیست. بله خب ما در اینجا دیگه شما اجازه بدید بقیه سوال و جوابات، چون در شأن جلسه اصولی چند نیست، ما اینا رو در همون جلسه بصیرتی در خدمت شما هستیم. حالا وارد اصل مطلب خودمون میشیم که مربوط به مسئله تضاد احکامه. عرض میکنم به شما که این تضاد احکام رو در مرتبه مبدا ما بین جمیع اقسام حکم قبول داریم. چرا؟ چون در مقام مبدا، مبدا حکم چی است؟ مرتبه مصلحت و مفسده، الکائن فی نفس الامر الداعی الی تشریع حکم، این میشه مرتبه چی آقا؟ مبدا. از این حیث جمعی احکام خمسه با هم دیگه چی هستن آقا؟ متضادن. چرا؟ چون هرگز همون گونه که مصلحت و مفسده در یک شیء در یک فعل قابل جمع نیست من جهت خاصه و واحده، همچنین مصلحت ملزمه و غیر ملزمه با هم دیگه قابل جمع چی آقا؟ نیست. و مصلحت ملزمه با مفسده حتی غیر ملزمه هم قابل جمع چی آقا؟ نیست. بذالکه یتحقق و تضاد از حیث المبدأ بین جمیع احکام چی آقا؟ خمسه. نه تضاد هم از حیث مبدأ، نه خود اون مبدأ تضاد داشته باشد، اونو نمیگیم. به یه موقع میگیم که تضاد فل مبدأ یه اشکالشان وارده، اما اگه بخوام میگیم که یه موقع تضاد به بین حکم انشاء شده، دو تا حکم انشاء شده که شارع انشاء بکند حکم رو به مرتبه حکم برسد، اما در یک فعل شخصی از جهت خاصه حکمی صادر بشد وجوب یکی حرمت این یا اینکه اباحه و یکی هم وجوب، این از حیث مبدأ با هم دیگه چی دارن؟ پس متضاد حکم صادره، اما از اون حیث تضاد دارن این دو، تضاد این حکم صادر از چه جهته؟ از جهته بین این دو فرق بذارید. نگفتیم تضاد در خود مبدا ولو قبل مرتبت الحکم، نه بعد از اینکه حکم صادر شد انشاء شد این حکم دو تا با هم دیگه تضاد دارن، تضاد اینا از چه جهته آقا؟ از حیث مبدا. اما از حیث منتها چی؟ از حیث منتها تفصیل بذارید. از حیث منتها این در مقام امتصال ملاکش چی هست آقا؟ عدم امکان جمع بین هما فی مقام امتصال. خب چه حکمیست که در مقام امتصال نمیشه اصلا بهش جمع کرد؟ به هیچ وجه. یکی وجوب و حرمت، معلوم روشن وجوب و حرمت، شما اگر حد یا انجام بدید یا ندید با یکی دیگری، اون دیگری چیکار کردید آقا؟ مخالفت کردید دیگه. پس امکان امتصال به هیچ وجه نیست در یک فعل شخصی من جهت خاصه، هم واجب باشن هم چی آقا؟ حرام. خب این تضاد. و اگر دو تا روایتی باشد اینطوری با هم دیگه تعارضش چی میشه آقا؟ بگید دیگه مستقر میشه، چون وجه استقرار استقرار تعارض چیه بفرمایید؟ علاوه وجه تضاد باشد یا علاوه وجه چی آقا؟ تناقض. ملاک استقرار تعارض در بحث تعارض چیست؟ چی آقا؟ بینشون تقالف باشد یا تقالف علا ند تضاد یا علا ند چی آقا؟ تناقض. تناقض کجاست؟ اونجایی که یکی میگه که این واجبه یکی اون واجب نیست، یعنی واجب نیست یعنی چی؟ یعنی مباحه. این از حیث مبدأ تضاده، ما قبول داریم، ولی از حیث منتها و امتصال تضاد نداره. چرا؟ برای اینکه مثلا شما اگر یک دلیلی بگید این واجبه، یک دلیلی بگید این مستحبه، مثلا شما با یک فعل انجام یک فعل میتونید هر دو رو چیکار بکنید آقا؟ امتصال بکنید که نیت وجوب رو نیت وجب رو شرط نمیدونید کمال تحقیق. توجه فرمودید؟ یک فعل دیگه هر دو امتصال کرد. یا در مکروه و حرمت با یک ترک هر دو رو چیکار کردید آقا؟ یک دلیل میگه آقا این فعل مکروه در جهت خاصه در مکان خاصه، اون دلیل میگه چی از آقا؟ بفرمایید حرامه. خب شما با یک ترک میتونید هر دو چیکار بکنید؟ بله، اگر فعل انجام بدید اینجا یکی رو مخالفت الزامی کردین، مخالفت که مستوجب عقابه کردید که چی باشه آقا؟ حرمت باشه. خب ولی در مقام امتثال تضاد بین بعضی از احکامه، مثل وجوب و حرمت، مثل وجوب و کراهت. وجوب و کراهت یک فعل رو از حیث خواسته و ارتباط میفرمایید که دلیلی بگید این مکروهه، دلیلی دیگه چی بگید آقا؟ بفرمایید واجبه. خب شما الان هر یک از فعل ترک رو انجام بدید با هر دو مخالفت کردید، اگر فعل انجام بدید با اون کراهت مخالفت کردید، بالاخره مکروه مخالفت کردید دیگه، دلیل مکروه رو دیگه فعلش دیگه. بله اگر ترک بکنید با چی آقا؟ با اون دلیل وجوب مخالفت کردید. همچنین بین حرمت و مستحب که یک دلیل اینجور بگرد و اینجور بگرد. و خلاصت الکلام، حاصل الکلام، نه از صورت دیگه هم اصلا بعدا در خارج میگم، حاصل الکلام فی الجمله این آقا، فی الجمله چیه؟ این است که در مقام امتثال که منتها باشد، تضاد بین بعض از احکام، بین بعض از احکام دیگه چی آقا؟ نیست. اما در حیث مبدا مطلقه. این رو خواستیم خدمت شما عرض بکنیم که حرف کمپانی رو مطلقا ایشون رد کرده، قابل قبول نیست، ولو از حیث منتها هم آقای خوبی رد کرده، محل اشکاله.
اگر قصد قربت رو بزنه، قصد امتثال اهل رو معنا بکنیم، میشه قاعده بگیم که در نهی منتها هم تضاد وجود داره، به این معنا که مثلا تو تضاد بین اباحه و کراهت نمیشود هم فعلی را به قصد امتثال امر انجام بدیم، هم لا به قصد امتثال امر انجام بدیم، هم قصد جلب بشه هم علاقه.
نه آقا، شما کافی ترک بکنید، ترک بکنید همینجا که گفتی الان، ترک کن آقا، ترک بکنی الان، هیچ قصه نکنی، هیچ، فقط ترک بکنی،
هیچ
ثواب نداره، خب ثواب نداشته باشیم. مخالفت چی آقا؟ نکردی، نه با اباحه و نه با چی آقا؟ کراهت، به نفس ترک تموم شد دیگه. در مواد دیگه همینجوری که عرض کردم، مثل وجوب و مستحب، شما فقط کافی است که انجام بدید به قصد قربت. نه نیت وجه گفتیم معتبر نیست دیگه، الان تحقیق ساز عرض کردیم. بله، برای اینه که نیت وجه معتبر چی آقا؟ نباشه کما هو مشهور بین المحققین. دقت بفرمایید، من در خلال وقت عرض کرده بودم،
من میگم اگر قصد قربت را به این معنا بگیم، به قصد اتصال امره، یعنی اینطوری معنا بکنیم، قصد وجه من نمیگم اینجا،
در اونجا که هیچ کس نمیگه قصد قربت شرطی داره، ترک خودت مثال زدی که قربانت گردم، دقت بکن که آنچه را که میگی آقا، نه اصلا ابدا، ادامه ندید، وقت ضایع نکنید. یکی مباح است، دیگری چی آقا بفرمایید؟ گفته مکروه دیگه، همون فعل دیگه، شما ترک میکنید، فقط هیچ قصد نمیکنید، مخالفت کردید با ایش کدوم؟ بله؟ خیر، روشنه دیگه، واضحه، مخالفت نکردی، ثواب شرط مخالفت نیست که، قضیه این است که او با اون کراهت مخالفت چی آقا؟ مخالفت کراهت اون زمان است که اون فعل مطلوب چی کار بکنید آقا؟ انجام بدهید، این میشه. بله، عرض میکنم به شما که در تعریف و حکم وضعی دو تعریف دیروز ذکر شد، دو تعریف ذکر شد، یکی تعریف کی بود بفرمایید؟ تعریف شهید اول بود، تعریف دوم تعریف محقق ناینی بود، هر دو رو ضد کردیم، مناقشه کردیم. اما الان تعریفی از شهید صدر، چه تعریف کرده ایشون؟ این کل حکم یشرع وضعا معینا یکون له تأثیر غیر مباشر علا سلوک الانسان، هر حکمی که یک به اصطلاح وضع معینی رو، یعنی مقصود همون شرطیت، مانعیت، سببیت، حکم برقی رو یعنی تشریع بکند، لکن یک تأثیر غیر مباشر در سلوک انسان داشته باشد. این غیر مباشر خواست که تأثیر مباشر رو چیکار بکند؟ خارج. تأثیر مباشر چیه؟ حکم تکلیفی. حکم تکلیفی مستقیم و مباشر به شخص مکلف میگه بکن نکن، بکن نکن، خب این انجام بده و انجام نده، این تأثیر مستقیم است در فعل چی آقا؟ بله؟ بشر، اینجا شک نیست، تأثیر مباشره. اما حکم وضعی چی؟ نه، به نحو مستقیم به مباشر نمیگه انجام بده یا انجام نده، من کردم تو رو یا تجویز کردم، استفاده فرمودید، پس این تأثیر مباشر در فعل بشر چی آقا؟ ندارد. فقط چی میگه؟ میگه من طهارت رو شرط قرار دادم برای صلات، شرط قرار دادم. خب این لازمش یک تأثیریه، تأثیر یعنی بعضی که شرط شد به واسطه تهاره شرطیه تأثیر در فعل انسان میذاره، اون فعل چیه؟ اگر این رو انجام ندادی این شرط رو، یجب علیک اعادت امر القضا، تکلیف به گردنت میاد که اگه صلات با طهارت نخوندی، شرط رعایت نکردی، قضا در خارج یا اعاده در داخل به گردن شما چی آقا؟ میاد، اون تکلیفه دیگه، تکلیفه، بله واجب میشه بر تو. واجب بشه شرعا تکلیفا اگر این شرط رعایت چی آقا نکنید. ملکیت آقا جعل ملکیت وقتی گفتیم ملکشه یعنی یحرم التصرف تکلیفا به غیر اذن المالک فی ملکه. اینجور میشه دیگه مستتبه مع الواسطه یک حکم چی هست آقا تکلیفیه. قبل این که این بیان ایشونه اشکالی که بر حرف ایشون وارده این است که این سلوکی که شما میگید اگر سلوک انسان یعنی منهج عملی هر انسان فی نفسه مقصود شما باشه قبول داریم، اشکال بر شما وارد نیست. به همین بیانی که الان تا زرد کردم و تقریب کردم. اما اگر سلوک انسان با غیر مقصود شما باشه که به نحو غیر مباشر حکم ورزی اونه که به نحو تعریفشون داره میگن که به نحو غیر مباشر در سلوک انسان با غیر خودش چیکار بکنه آقا تأثیر داشته باشه. این جوابش این است که نه اتفاقا حکم وضعی داریم که در سلوک انسان با غیر به اصطلاح تأثیر دارد حکم وضعی، توجه فرمودید، و اتفاقا این تأثیر تأثیر غیر مباشر هم هست. مثلا چی؟ مثلا این امر معروف نهی از منکر، ما اصلا این امر معروف نهی از منکر الان تأثیر دارد در سلوک انسان، تأثیر دارد امر معروف نهی از منکر، منتهاش تأثیری است که نسبت به غیر دارد، به غیر دارد. شما گفتی حکم وضعی اونیست که تأثیر غیر مباشر داشته باشد در سلوک انسان. خب حالا حکم عبادی هم ما داریم که همین حکم وضعی ما داریم که این حکم وضعی تأثیر اولا مباشر داره، مثل همین آقا طهارت، نجاست، صحت، بطلان. خب اینا الان با به اصطلاح در عمل خود انسان به اصطلاح تأثیر دارد، با غیرش هم هست، با غیرش هم هست. مثلا در همین امر معروف نهی از منکر یا تحریم احتکار، الان تحریم احتکار، حرمت احتکار تحریم به اصطلاح حرامه، این اگر سلوک غیر مباشر باشد با سایر دیگران قطعا این احتکار تأثیر دارد. تأثیرش چی هست آقا؟ اینجاست که دیگران که نیاز به این مال دارن اونها از این زیر، از این حرج، از این اوس چی میان آقا؟ بیرون میان. بسیاری از احکام عبادی رو ما میخوام بگیم دارن که داریم ما احکام عبادی رو، مثل این تحریم اعتکاری که عرض کردم، یا مثلا فرض کنه وجوب و تقیه. مثلا بسیاری از احکام هستن که عمل نظمون کرد همینطوره تأثیر غیر مباشر در غیر دارد، شما دارید به غیر دارید، در این حالی که به شما هم تأثیر دارد چون بر شما باید و نباید دارد، اما مخاطب شما کی هست آقا؟ غیره. یعنی ایجاب امر که به شما شده از طریق شما تأثیر غیر مباشر در غیر هم چی آقا؟ خب وقتی که امر بکنی که رو باید امر بکنی؟
غیر رو.
پس این تأثیر گذاشته در سلوک شما با غیر شما. پس تأثیر غیر مباشر اختصاص به حکم وضعی چی آقا؟ نداره. این که میگه ایشون میگه که تأثیر حکم وضعی اون است که تأثیر مباشر داشته باشه، تأثیر غیر مباشر داشته باشه، درسته؟ حکم وضعی رو، حکم وضعی رو یه تعریف کرده دیگه که تأثیر غیر مباشر داشته. میخوام بگیم من احکام تکلیفیت ایزن
لهو
تأثیر غیر مباشر، غیر مباشر یعنی این که وقتی که شما رو تکلیف کرد با تکلیف شما با یه واسطه شما اون غیر مباشر هم چیکار بکنه؟ اثر میذاره. اونه اون میگه بکن، اونه میگه نکن، با اون کار داره. غیر مباشر یعنی این که مقصود ایشونه این آقا، اجازه بدید، غیر مباشر یعنی از طریق جعل حکم و تعلقش متعلق خودش به غیر هم چی آقا تأثیر دارد در سلوک غیر. این یعنی ایشون مثلا حکم وضعی رو میگه ملکیت رو الان برای کی جعل کرده؟ برای زید جعل کرده. این وضعیه دیگه ها؟ این تأثیر دارد در سلوک غیر، که غیر هم برایش حرامه که بدون اجازه بودن این. حالا امر معروف هم اینه، شارع که رو گفته امر معروف بکن؟ آمر رو. خب از طریق این آمر بر اون شخصی که مأمور هست هم به خاطر این وجوب با اونم تأثیر واقع شده. این تأثیر در اونم داره، تأثیر مباشر نسبت به خودش دارد، تأثیر غیر مباشر نسبت به چی آقا؟ دیگری داره.
شما در
جزو
خودتون مطلب رو رد کردید،
فرمودید
این
کشور
وارد نیست
و جواب رو اندازه. حالا صبر کن، هنوز ردش نرسیدیم که ما میخوام اول خدا رحمت کنه آقای تبریزی رو، وقتی که یک اشکالی به شخص میکرد بعضی فکر میکردن که دیگه اشکال تمامه. نه، انسان باید تقریب میکند یک اشکالی رو، خوب اشکال رو تقریب بکند به گونه ای که طرف برش جا بیفتید کنه، هیچ جوابی دیگه چی آقا نداره، بعد بیاد اون جوابش رو بگرد. توجه فرمودی؟ خب الان اشکاله، ما در جواب چی دادی؟ گفتیم که آقا بعضی از این چرا که از احکام تکلیفی که شما دارید به اصطلاح میبینید که تأثیر دارد، این تأثیرش رو با قید غیر مباشر ایشون خارج کرده. چطوری خارج کرده؟ گفته که این تأثیر باید غیر مباشر باشد، یعنی به نفس این امر به معروف و نه از منکر، این تأثیر به خود اون غیر که نیست، اما با امتثال این حکم تکلیفی تأثیر به چی میشه آقا؟ به غیر میشه. در واقع چی میشه؟ در واقع در مرتبه جل این که تعلق میگیرد به آمر، به نفس همین جل که امتثال بشه تأثیر به غیر دارد. این بر میگرده به یک نحو حقیقتا تأثیر مباشره، یعنی در حقیقت شما بخواد این تکلیف رو امتثال بکنید، امتثال این تکلیف خودش تأثیر دارد در غیر، یعنی این تأثیر مباشرتا از خود این تکلیف ناشی میشه. اصلا عمل به این تکلیف یعنی چی آقا؟ یعنی غیر رو نهی کردن، غیر رو امر کردن. این یک تأثیر مباشری حساب میشه، ما اینجوری بگیم. ولی ملکیت چی؟ نه، ملکیت جمع کرده مال خودته، کاری به دیگری نداره، منتها از این یک حکم دیگری نسبت به اون غیر چی میشه آقا؟ جعل میشه در واقع. و اون چیه؟ لا یجوز لأحد التصرف فی ملک غیره به غیر اذن صاحبه، به غیر اذن مالکه. یعنی این مالکیت است که موضوع درست میکند برای اون حکم دیگری که شاره در جای خودش چی آقا؟ جعل کرده. شاره در یه جا چی گفته؟ لا یجوز لأحد التصرف فی ملک الغیر به غیر اذن. درسته؟ این ملکیت، جعل ملکیت دارد موضوع درست میکند برای چی آقا؟ اون تکلیف. پس یک تأثیر غیر مباشر دارد در واقع این حکم وضعی، به این بیان که موضوع تکلیفی رو چیکار میکنه آقا؟ یک حکم تکلیفی دیگری رو موضوعش رو این اثبات میکنه. این شد این غیر مباشر. ولی اون امر معروف و نهی از منکر، خود عمل به اون حکم تأثیر در دیگری میذارد دیگه، نه اینکه مستتبه جعل دیگری باشد، یعنی موضوع حکم دیگری رو بخواد. به این بیان کلیه احکام تکلیفی مباشری میشن، ولیکن احکام وضعیه چی میشه آقا؟ تأثیر غیر مباشری میشه. یا مثلا صحت صلات، حکم صلات صحیحه، خب در یه جا داره که اتیان المعمور به علی وجهی اون مجزی دیگه، نفی اعاده و قضا میکنه. درسته؟ وقتی که این صحت رو شما چاره حکم کرده صحت این صلات، این صحت موضوع درست میکنه برای چی؟ همون اتیان المعمور به علی وجهی موضوع درست میکنه برای نفی وجوب اعاده و نفی وجوب چی آقا؟ قضا. این صحت حکم وضعی است، لیکن موضوع اون نفی وجوب اعاده و قضا رو این چیکار کرده آقا؟ ایجاد کرده.
شما
در حکم رفع اصلاحی
حکم
مثلا روزه تست نوبی توریت اعلام روزه وضعی شد، شهری میشه. بله؟ وضعیه. بله بله بله. بعد وضعیه، وضعیه موضوع درست میکنه. موضوع درست میکنه برای چی آقا؟ سم رؤیه، عطل رؤیه، یا سم به حکم الحاکم، اذا ثبت الهلال به حکم الحاکم، یعنی ثبوت الهلال، آقا ثبوت الهلال، ثبوت الهلال به رؤیه کانه او به حکم الحاکم، این موضوع برای چی آقا؟ وجوب سم یا وجوب چی آقا؟ افطار. حکم وضعی موضوع رو بس کرده برای یک حکم تکلیفی که شعاره در جای خود چی آقا؟ گل کرده. این همه میشه معل واسطه. بله، تا اینجا من به شما عرض میکنم که این کلام احکام وضعی ما تعریف میکنیم کردیم دیگه، دیروز بیان کردیم این تعریف خودمون رو دیگه، نیاز نیست وارد مورد بعد بشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.